این دقیقه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت بشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی فوری به حادثه کشته شدن مرزبانان در سراوان شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر از ایران دعوت شود در نشست ژنو 2 شرکت میکند. و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از دختران میرحسین موسوی خواست به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شکایت کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار رسیدگی فوری وزارت کشور و وزارت خارجه به حادثه کشته شدن مرزبانان در سراوان شد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، آقای روحانی در پیامی ضمن ابراز تأسف از کشته شدن مرزبانان از وزیر کشور ایران خواست گزارش این حادثه را در اسرع وقت ارائه کند و از وزارت خارجه هم خواست اقدام‌های لازم برای اجرای موافقتنامه امنیتی با پاکستان را پیگیری کند. در درگیری نیمه شب جمعه، مرزبانان ایران با مردان مسلح در مرزهای شهرستان سراوان در جنوب شرق سیستان و بلوچستان 14 مرزبان کشته شدند. معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور گفته به نظر می‌رسد مردان مسلح از آن سوی مرزها با مرزبانان ایرانی درگیر شدند و گفت از مقام‌های پاکستانی می‌خواهیم مرزهایشان را بیشتر از گذشته کنترل کنند. از دیگر سو، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام 16 نفر در زندان زاهدان به عنوان مقابله به مثل با کشته شدن دست کم 14 مرزبان ایرانی در مرز سراوان خبر داد. محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان، به خبرگزاری فارس گفت که صبح امروز در پاسخ به کشته شدن مرزبانان شهرستان سراوان 16 نفر از به گفته او اشرار متصل به گروهک‌های معاند نظام اعدام شدند. هنوز مشخص نیست چه فرد یا گروهی مسئول مرگ مرزبانان ایرانی بوده است. در ساعات اولیه انتشار این خبر، خبرگزاری‌های ایران تعداد کشته شدگان را 17 نفر اعلام کرده بودند، اما ساعاتی پیش اخبار مربوط به این درگیری تغییر کرد و تعداد مرزبانان کشته شده 14 نفر اعلام شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری مشترک با اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در تهران گفت که اگر از ایران برای شرکت در نشست ژنو 2 دعوت شود برای کمک به یافتن راه حل سیاسی برای بحران سوریه شرکت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه نیز در این کنفرانس خبری گفت که دبیر کل سازمان ملل متحد، دبیر کل اتحادیه عرب و خود او معتقد هستند که شرکت ایران در نشست ژنو 2 طبیعی و ضروری است و باید از ایران دعوت شود. پیشتر ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی مخالف شرکت جمهوری اسلامی ایران در نشست ژنو 2 گفته بودند اگر ایران بخواهد در این نشست شرکت کند باید توافقهای نشست گذشته و تشکیل حکومتی انتقالی در سوریه را بپذیرد. جمهوری اسلامی ایران گفته بود دعوت مشروط به نشست ژنو 2 را نخواهد پذیرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، در ضوابط مالی ناظر بر بودجه سال 93 ایران، عیدی کارمندان برای سال آینده مانند سال 92 بدون تغییر 402500 تومان بدون تغییر می‌بخشید 402500 تومان پیش بینی شده است. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنیم که شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید. این برنامه رو با هم می‌شنویم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائل مشخصه مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین گزارش احمد شهید درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز چهارشنبه جدیدترین گزارشش را به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارائه کرد. احمد شهید مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض گسترده حقوق مدنی و سیاسی شهروندان ایرانی متهم کرده و می‌گوید مقام‌های ایران همچنان حاضر نیستند با ناظران حقوق بشر همکاری کنند. برخی از مواردی که احمد شهید از آنها انتقاد کرده عبارتند از عدم آزادی بیان، محدودیت دسترسی شهروندان به اطلاعات آزاد، بازداشت روزنامه‌نگاران و وبنگاران، عدم دسترسی برخی از زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی، نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و شمار بالای اعدام‌ها در ایران. او میگوید تنها در نیمه اول سال جاری بیش از 200 تن در ایران اعدام شدند که بیشتر این اعدام‌ها با استانداردهای بین‌المللی در رابطه با جرایم جدی و بزرگ منطبق نبودند. آزار و اذیت و تهدید خانواده‌های کارکنان رادیو فردا و بی بی سی و همچنین تأثیر تحریم‌های خارجی بر زندگی مردم ایران به ویژه بیماران خاص از دیگر مواردی است که احمد شهید در گزارشش به آنها پرداخته است. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر درباره جدیدترین گزارش احمد شهید اینطور میگوید.
وقتی که احمد شهید میگوید وضعیت حقوق بشر در ایران تغییر نکرده، ولی میگویند که چند تن از زندانیان سیاسی هم آزاد شدند، میگویند که در جریان مبارزات انتخاباتی و پس از اون رئیس جمهوری جدید حرفهایی زده و برنامه‌هایی را ازشون صحبت کرده که ممکن است به بهبود وضع حقوق بشر بیانجامه، اما تغییر کلی در سیاست جمهوری اسلامی وجود نیومده. چرا؟ به لحاظ اینکه 8 ساله یک گزارشگر حقوق بشر پاش به ایران نرسیده. وقتی که 8 سال جمهوری اسلامی به هیچ گزارشگری اجازه ورود به ایران رو نمیده، بنابراین وضعیتش از کشورهای دیگه مراتب وخیم‌تره و اینجاست که با توجه به اینکه وضع حقوق بشر در ایران اگر از سال گذشته بدتر نشده باشه، بهتر نشده، غیر از چند موردی که اشاره کردم، این است که آقای احمد شهید در گزارشش میگوید که تغییر عمده‌ای صورت نگرفته.
با گذشت حدود 1000 روز از حصر خانگی مهدی کروبی، میر حسین موسوی و زهرا رهنورد، خبرها از ایران هاکیست، وضعیت جسمی مهدی کروبی آسیب دیده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی در این باره ضمن ابراز نگرانی از وضعیت جسمی آقای کروبی از حسن روحانی خواسته برای رفع حصرها تلاش کند. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، درباره وضعیت پدرش بیشتر میگوید.
ایشون به دلیل وضعیت نگهداری، اون هم در مکانی غیر از منزل و عدم دسترسی به نور آفتاب و هوای آزاد، به شدت وضعیت جسمیشون افت کرده و همین هم موجب نگرانی خانواده و در این حال بسیاری از دوستانشون شد. از طرفی وضعیت تنفسیشون به شدت افت کرده و حتی ایشون دیگه قادر نیستن به خاطر هم دیسک و هم وضعیت تنفسی حتی در محیط سربسته قدم بزنن. پزشکان مقامات امنیتی هم در کنار پزشک معتمد خانواده و متخصصی که ایشون رو دیگه تاکید کردن که تداوم و بقای این نوع نگهداری برای شرایط جسمی ایشون بسیار بسیار مضره.
مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری، هفته پیش درباره محکوم به اعدامی که پس از اجرای حکم اعدامش زنده ماند گفت که او همکنون زیر دستگاه اکسیژن است و دوباره اعدام نخواهد شد. همزمان صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، هم علیرضا میم، شهروند بجنوردی را مشمول شرایط عفو دانست و گفت او وضعیتی خاص دارد و به دلایل عاطفی نباید اعدام شود. مجید توکلی، فعال دانشجوی زندانی، شامگاه دوشنبه پس از 4 سال با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی برای چند روزی به مرخصی آمد. او که پس از سخنرانیش در دانشگاه امیرکبیر در آذر ماه سال 88 بازداشت شد، به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به رهبر و توهین به رئیس جمهور جمعاً به 8.5 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. مریم شفیع‌پور فعال دانشجوی زندانی پس از 3 ماه بازداشت هفته پیش در دادگاه محاکمه شد. درباره اتهام‌های این فعال دانشجویی هنوز اخبار دقیقی منتشر نشده، اما محمود شفیع‌پور پدر مریم شفیع‌پور در مصاحبه با برخی وبسایت‌های منتقد حکومت گفته که یکی از اتهام‌های فرزندش دیدار با خانواده زندانیان سیاسی است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، احمد رضا نجداد، فعال دانشجویی در تهران، و مهرداد فرمانی و احسان مولوی فر، دو فعال دانشجویی دانشگاه شیراز که همگی وبنگار هم هستند، حدود 3 هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند و پیگیری خانواده‌هایشان برای اطلاع از وضعیت پرونده آنها به هیچ نتیجه‌ای نرسیده است. امیر ناظری و افشین برزگر جمشیدی، دو فعال دانشجوی دانشگاه تبریز، هم هفته پیش به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی خرداد ماه سال 92 به 6 ماه زندان محکوم شدند. آرش محمدی، دیگر فعال دانشجویی هم که به همراه این 2 نفر بازداشت شده بود، هم اکنون در حال گذراندن محکومیتش در زندان تبریز است. ضیاء نبوی، دانشجوی ستاره‌دار و محروم از تحصیل که از خرداد سال 88 در زندان به سر می‌برد، پرونده جدیدی برایش تشکیل شده بود به اتهام تبلیغ علیه نظام که به گزارش وبسایت کلمه در پرونده جدیدش از این اتهام تبرئه شده است. او هم اکنون در حال گذراندن 10 سال محکومیتش به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام است و در زندان کارون اهواز نگهداری می‌شود. وفا قادری، فعال کارگری که در دادگاه انقلاب سنندج به 1 سال زندان محکوم شده بود، حکمش در دادگاه تجدید نظر استان کردستان به 5 ماه زندان کاهش یافت. اتهام او عضویت در کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری عنوان شده است. محترم رحمانی، فعال مدنی، و خواهر تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی، که به اتهام تبلیغ علیه نظام در دادگاه بدوی به 10 ماه زندان محکوم شده بود، حکمش در دادگاه تجدید نظر به 300,000 تومان جریمه نقدی تبدیل شد. خانم رحمانی که مدیر کتاب فروشی چشمه قزوین است، قبلا هم بارها بازداشت شده و 5 سال هم در زندان بوده است. عبدالله مومنی، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت که از 4.5 سال پیش در زندان اوین به سر می‌برد، به گفته نزدیکانش به دلیل ناراحتی گوارشی و سنگ کلیه حال جسمی نامناسبی دارد و نیاز است در خارج از زندان به درمان بپردازد. او به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده است. محمد صادق هنرور شجاعی، روحانی منتقد حکومت که در اعتراض به عدم دسترسی به امکانات پزشکی و داروهایش دست به اعتصاب غذا زده بود، پس از 12 روز به اعتصاب غذایش پایان داد. او که از 2.5 سال پیش در زندان به سر می‌برد، در 3 پرونده جداگانه به اتهام‌های اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، مصاحبه با برخی از وبسایت‌ها و توهین به رهبر، جمعاً به 5 سال زندان محکوم شده است. محمد صادق هنرور شجاعی 2 هفته پیش، زمانی که در مرخصی استعلاجی بود، درباره وضعیت جسمیش به رادیو فردا گفت:
من مبتلا به سر هستم و کما بیش ناراحتی قلبی و میگرن هم همراهش هست. در ماه سال گذشته سکته مغزی کردم در زندان و وضعیتم طوری نیست که واقعا تحمل کیفر حبس رو داشته باشم.
محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس محبوس در زندان رجای شهر کرج، به گفته خانواده‌اش مدتی است که به دلیل ناراحتی قلبی وضعیت نامناسبی دارد و نیاز است هر چه زودتر در بیمارستان بستری شود. او که از حدود 3 سال پیش زندانی است، به اتهام توهین به رهبر، توهین به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی به 4 سال زندان محکوم شده. سازمان عفو بین الملل هم 2 روز پیش با انتشار بیانیه ای خواستار دسترسی او به خدمات پزشکی و آزادی فوری این وبلاگ نویس منتقد از زندان شده است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، و توضیحاتی بیشتر درباره وضعیت پدرش.
باید ایشون نزدیک 10 ماهه که عمل قلب باز بشن و به تازگی در ماه گذشته قند خونشون بالا رفته و مشکل شدیدی پیدا کردن، ولی متاسفانه تا الان هیچ عملی انجام نشده.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
رادیو فردا همیشه با همه جا با شماست.